در اینی که به روز هستش طوری هم نباشه که با جامعه خیلی آمیخته نباشه و جامعه باید اونو بپذیرم بنظرم.
زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. الان ارتباط داریم با جناب آقای دکتر شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، که در مورد مد نظر ایشون رو هم جویا شدیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. ما در مورد مد صحبت میکنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه شما هم فرصت داشتید تا نظرتون رو در مورد مد بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب کریمیان، چون سرکار خانم شعیبی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در منظر روانشناسی اجتماعی، خب مقوله مد رو ما هم یک نگاه اجتماعی جامعه شناختی بهش داریم و هم یک نگاه روانشناسانه. از بعد روانشناسی معمولا تیپ های شخصیت هیستریونیک یا نمایشی بیشتر گرایش دارن به مقوله مد نسبت به برخی از تیپ های دیگر. اصولا افرادی که برونگرایی دارن، افرادی که توی ارتباط های اجتماعیشون در حقیقت اغراق گونه عمل میکنن، کسانی که در زندگی شوآف بیشتری دارن، حالا به هر دلیلی به لحاظ روانی، طبیعتاً این افراد گرایششون به مد بیشتره و مطالعات هم همین رو نشون میده که افرادی که خیلی روی مد دارن حرکت میکنن بیشتر تو این تیپ شخصیتی جا میگیرن. دلیلش هم این است که خیلی این افراد علاقمندن که دیده بشن، منحصر به فرد باشن و عرض میشه خدمتون که وجه ممیز بین اونها و دیگران اساساً مده. یعنی مد یک ابزاری است برای اینکه بتونن خودشون رو از دیگران متمایز کنن. در وجه اجتماعیش نکته بارز این است که در دوران معاصر به ویژه در کلان شهرها تفاخر اجتماعی دیگه با اون کارکردهای قبلی نمیتونه خودش رو نشون بده. قد به دلیل اینکه افراد هم دیگر رو میشناختن، اصل و نسب افراد، جایگاه افراد، موقعیت‌های خانوادگی افراد نشان دهنده پایگاه اجتماعی فرد بود و خیلی چیزهای دیگر. این روزا این به صورت یک امر مادی و عینی در آمده است. یعنی افراد سعی میکنن مثلا با یک لباس خاص، با مکان جغرافیایی مشخص، با لیبل هایی که به خودشون متصل می کنند و مدل ماشینی که انتخاب می کنند، نمای منزلشون، این تفاخر اجتماعی رو به رخ بکشن، نشان بدن که موقعیت و پوزیشن اجتماعیشون کجاست که دیگران بشناسنشون. به عبارت ساده تر، لحظه به لحظه در کلان شهرها افراد نیاز دارن که خودشون رو عرضه بکنن و مد میتونه یکی از ابزارها باشه برای این داستان. جدای از این که در بعد اقتصادی میدونیم مد یک صنعت بسیار پولسازه و پشت اون در حقیقت یک تبلیغات خیلی سنگین هست که برای این که این چرخ بچرخه و بتونه تولید در حقیقت پول بکنه، که از اینجا هم ما میتونیم بهره بگیریم برای مقوله رسانه ها که چگونه در روانشناسی ارتباطات و جامعه شناسی ارتباطات استفاده میشه، تأثیر گذاری داشته باشه روی فکر و ذهن و اندیشه افراد که به مد به عنوان یک پدیده‌ای نگاه بکنن که نیاز هست که در اون جهت حرکت بشه.
یعنی میشه من اینجوری که استنباط کردم یه بخشی از صحبت های شما ناظر به این بود که مد یه رابطه انگار مستقیم داره با زندگی امروزی و به خصوص زندگی شهرنشینی.
بله، اگر از بعد اجتماعی بخوایم مسئله رو نگاه کنیم که حتما این گونه است که به ویژه در کلان شهرها یکی از ابزارهای مناسب است دست کردن برای نشون دادن پوزیشن و موقعیت و به نحوی میتونیم بگیم تفاخر اجتماعی.
بله، اتفاقا من یادم اومد باز مطلبی رو خوندم باز از اندی بنت در ارتباط با فرهنگ و زندگی روزمره. یه فصلی از کتابشون راجع به مد، دقیقی هم میاد اینو نخونم چون خیلی ناظر به صحبت‌های شماست، میگه مد یکی از حاضر آماده ترین ابزارهایی است که افراد به کمک آن می توانند پیام های بصری گویایی را درباره هویت خیش و منزلت اجتماعی خیش به دیگران منتقل کنند.
دقیقا دیگه بنت هم تو این زمینه نظر داشته، حالا اینم یه موردش، موارد دیگه هم در جاهای دیگه مطرح کرده و غیر از اون صاحب نظران و اندیشه هم تو دیگری هم تو این زمینه قدم فرسایی کردن و داده سخن دادن.
آقای دکتر، آخرین پرسش هم رو، چون شما هم وقتتون خیلی اندکه، خانم دکتر شعیبی هم در استودیوی ما حضور دارن، ایشون جامعه شناس هستن و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی. خیلی گذرا فقط اجازه بدید این رو بگم که چون ما احتمالاً بحثمون رو ادامه میدیم و تو برنامه‌های آینده هم اگر مجالی شد راجع به مد صحبت می‌کنیم، اونجایی که خیلی تبدیل به مسئله میشه، به تعبیر شما تبدیل به پرابلم اجتماعی میشه، شما یه اشاره کردید، اونجایی است که ما مد رو نسبتش رو با مصرف و مصرف‌گرایی می‌خوایم مشخص بکنیم.
عرض میشه خدمتتون که خب تفاوتی است بین مصرف و مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی. مصرف یک امر بسیار طبیعی است که انسان برای رفع نیازهای اولیه‌اش طبق سلسله مراتب نیازهای مزلو داره ازش بهره میگیره، اما مصرف گرایی و مصرف زدگی در حقیقت به نوعی نیازسازی است که بیرون از فرد انجام میگیره و حتما مد هم جز این دسته قرار میگیره. یعنی در بخش بزرگی از داستان مد اگر بخوایم از بعد اقتصادی به مسئله نگاه کنیم، حتما نیازسازیست برای اینکه این چرخ به چرخه، ولی به لحاظ اجتماعی وقتی مد در یک جامعه داره عمل میکنه و در حقیقت در جامعه پخش میشه، نشون میده که کارکردهای ثانویه‌ای داره که حالا ممکن از دید بعضی یا دژ کارکردی باشه، ولی کارکردهای ثانویه‌ای داره که باید به اونها توجه کرد و اگر قرار این هم تعدیل بشه باید اول زمینه های اون کارکردها رو شناخت، بررسی کرد، اصلاح کرد تا بتونیم این مسئله رو در جایگاه مناسب خودش قرار بدیم.
خیلی متشکرم. صحبت های آقای دکتر شریفی یزدی رو روانشناس اجتماعی میشنیدی که درباره مد صحبت میکردن. همچنان با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. خانم دکتر، چون وقتمون واقعا دیگه رو به پایانه، رو به پایان یعنی پایان، اگر نکته‌ای دارید بگید.
خواهش میکنم. من هم استفاده کردم از صحبت‌های شما. واقعتا صحبت پایانی هم همینه دیگه، که پدیده مدگرایی در جامعه روز به روز در حال زیاد شدنه و اینکه ما یک علتی که دقیقا طبق صحبت‌های آقای دکتر هم مطرح شد اینه که چون پایگاه اجتماعی که توی زمان قدیم از طریق خانواده و چیزهای دیگه به فرد منتقل میشد، الان اون احساس هویت و شاید اون بی‌هویتی که داره در جامعه زیاد میشه باعث شده افراد دنبال منابع هویتی باشن و الگوهای مرجعی رو برای هویت یابی خودشون استفاده کنن، که چیزی که به اینها انتقال میده پدیده مد در جامعه است. با ایجاد مدها به دنبال این هستن که اون پایگاه اجتماعی رو در جامعه به دست بیارن و درش اعتماد به نفس از دست رفتشون به جامعه برگرده.
خیلی متشکرم. با این صحبت‌های خانم دکتر شعیبی جامعه شناس در برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با موضوع مد، این موضوع رو به شما شنوندگان میسپاریم و امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه‌های آینده هم موضوعات مختلف اجتماعی رو با کارشناسان محترم در میون بگذاریم. روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش. بعد از ظهر خوبی داشته باشید خانم دکتر. خدا نگهدارتون.
ممنون. مرسی. خسته نباشید.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. سری میزنیم به همکار خوبمون آقای علیرضا نوری و گزارش ایشون رو از راه پیمایی با شکوه حمایت از امنیت و اقتدار کشور میشنویم.
شنوندگان عزیز و عزیزمند شبکه رادیو فرهنگ، از محل تجمع پرشور حماسه مردم تهران در میدان انقلاب برای شما گزارش میکنم، جایی که جمعی از هموطنان خوبمون جمع شدن تا بار دیگر ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امام و رهبری محکوم کنند ستمگری‌های برخی از اشرار رو که در حال در برخی از نقاط کشورمون به شرارت دست دادن و خسارت دادن به اموال عمومی مردم. خب میخوام در خدمت خواهر عزیزی باشیم که در این مراسم حضور دارن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام.
بفرمایید از کجا تشریف آوردید؟
از ورامین.
خب چطور شد در این مراسم حضور پیدا کردید؟
اطاعت از رهبری، رهبرمون گفتن که حضور در اینجا ممکنه که مشت محکم به دهن آمریکا میشه و همیشه در صحنه خواهیم بود و مشت محکم به اختصاصگران و کشورهایی که از اینا حمایت میکنن میزنن.
پشت پرده این فتنه انگیزی ها و این اختشاشات و ناامنیات چیه؟
پشت پرده اول که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل که چشم دیدن موفقیت کشور ما رو ندارن ایشالا که چششون در بیاد و اینکه دست پرورده همین کشورها هستن و مشت محکم به دهن اونا میزنیم و تنها راه نجات کشور در از رهبری ما همیشه پشت رهبر خواهیم بود.
ایشالا همیشه پیروز و پاینده باشی. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدمت
ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی دارید میتونید با سامانه 162 همراه رادیو فرهنگ باشید.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم نغمه های نیمایی رو بشنوید به مدت 10 دقیقه. راه های ارتباطی شما با ما 220-485-220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558.
نغمه های نیمایی، سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خالق شعر و احساس. سلام ما را پذیرا باشید از دنیای شعر و ترانه و خاطره. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی در آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه ام مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. های نخراشی به قفلت گونه‌ام را تیغ، های نپریشی صفای زلفکم را دست، با برویم را نریزی دل ای نخورد مست. لحظه دیدار نزدیک است. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم. مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، یکی از قله‌های رفیع شعر امروز و شعر نیمایی است. به غیر از اشعار مشهور اجتماعی اخوان ثالث که به زبان حماسی سروده شده اند، بخش مهم دیگری از میراث شعری اخوان ثالث را غزل‌ها و غزلواره‌های او تشکیل می‌دهد. عشق در شعر و اندیشه اخوان ثالث برخلاف بسیاری از معاصران واجد همان صفاتی است که از روح یک انسان عارف مآب سنتی اما با آداب امروزی سراغ داریم. زبان اخوان ثالث در غزلواره‌ها به مانند سایر اشعار موافق او با زبان امروز و در پیوندش با منطق نثر سامان یافته است. تفاوت اصلی زبان شعر اخوان در آثار غنایی و عاشقانه با سایر اشعار او در این است که در اینجا آرکائیسم یا همان زبان رسمی و فخیم و کتابی رنگ کمتری دارد. تصویر نیز در شعر مهدی اخوان ثالث و خاصه در غزلواره های وی نقشی بسیار مهم دارد. آری، توانایی پیوند استوار میان سنت کلاسیک ادب فارسی و جنبش نوین نیما به طب شکل‌هایی از شعر دیروز را وارد شعر امروز کرده و نیز توانسته در بسیاری از اشعار نو و نیمایی این قابلیت و ظرفیت را ایجاد کند که در موسیقی سنتی یا ایرانی جای بگیرند. از چند شاعر امروز که شعرشان هم مورد مهر و هم مورد بیمهری موسیقی ایرانی بوده است، میتوان از نیما، اخوان سالس و شفیعی کتکنی نام برد. اما اخوان سالس به دلیل پایبندی بیشتر و خواسترش در شعر نیمایی که نزدیکتر به نوع قافیه پردازی شعر سنتی است، طبعا بیشتر مورد پسند آهنگ سازان بوده است. این سخن را گفتیم تا بگوییم که برای تسخیر دل مخاطبان موسیقی گاهی در شرایطی خاص و به ویژه با اشعار با وزن نیمایی و حتی گاه اشعار بی وزن شعر سپید به صدای خواننده نیازی نداریم.
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
یک بار دیگر عبث در آینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نغمه‌های نیمایی
استاد پرویز مشکاتیان در آلبوم لحظه دیدار با 18 بخش که سنتور ساز اصلی آن محسوب می شد توانست نظر مثبت جامعه را جلب کند. در آلبوم لحظه دیدار محسن کثیرالسفر و جمشید محبی با تنبک و بهداد بابایی با ستار استاد مشکاتیان را همراهی کردند. سه قطعه با تکنوازی بابایی که خواهرزاده اوست نیز در آلبوم قرار دارد. آلبوم لحظه دیدار مشکاتیان در سال 1380 روانه بازار شد و جزو ماندگارترین و البته پرفروشترین آلبوم های موسیقی در سبک سنتی لقب گرفت. لحظه دیدار برنده جایزه اولین جشنواره جهانی موسیقی صدای روح ایتالیا نیز شد. اینک این شما و این هم ترانه لحظه دیدار با صدای آهنگساز و موسیقیدان ارجمند استاد مشکاتیان و شعری از سروده های شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان سالس.
Oh,
عصرتون بخیر، صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید. باز هم سری میزنیم به همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری و گزارش ایشون رو از راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور رو میشنویم.
سلام میکنم به شما همراهان عزیزمند شبکه رادیو فرهنگ، همبستانان عزیزی که از جایهای میهن اسلامی صدای من رو میشنوید. از مراسم تجمع مردم پرشور حماسه و شهید پرور تهران در خدمت شما هستم در میدان انقلاب که در جهت محکومیت شرارتهای جمعی از برحال ایادی استکبار که در این روزها برحال در برخی از شهرهای کشورمون فتنه‌انگیزی کردن و شاهد حضور حماسی مردم بودیم در شهرهای مختلف در محکومیت این شرارتها و همچنین توطئه‌های استکبار جهانی و رسانه‌های غربی عربی در این زمینه. خب مردم تهران هم به وظیفه دینی و انقلابی خودشون در این روزها عمل کردن و امروز در میدان انقلاب این حضور پرشور رو شاهد بودیم. اقشار مختلف هم از پیر و جوان و بانوان فعال انقلابی شهر تهران در این مراسم حاضر شدن. خب عزیز بزرگواری فرصتی در اختیار گذاشتن جناب خدمت شما. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم. خب می‌بینیم که اقشار مختلف مردم تهران امروز در اینجا جمع شدن. پیام این حضور چی می‌تونه باشه؟
تنها و به نظر بنده اصلی ترین موضوعی که این پیام داره حمایت از رهبریه و پیام به دشمنانه که مردم انقلابی ایران اسلامی پای این نظام رو ایستادن و خواهند ایستاد.
درود بر شما. خب این فتنه‌گری ها و این شرارت هایی که شاهد بودیم، شما فکر میکنید که ریشه و پایه و اساس این حرکت های ضد انسانی و ضد در حال اخلاقی چی میتونه باشه؟
دشمن از ابتدای ظهور انقلاب اسلامی در تمام صحنه‌ها دست به دست هم داده بودن که براندازی رو در نظام جمهوری اسلامی رقم بزنن. قطعاً و یقیناً از اوایل امسال هم این کار رو شروع کردن و موضوعات مختلفی رو که رقم زدن نتیجهشون جنبندیشون برای یک جرقه بودش که اتفاق افتاد و متاسفانه باعث اختشاشات شد. ولی این دشمنان باید بدونن که همیشه ملت غیور ایران اسلامی در صحنه خواهند بود و پشت دفتر معظم انقلاب و مسئولین نظام خامی خواهند بود.
درود بر شما. خیلی بهره‌مند شدیم. براتون عرض توفیقات روزافزون دارم.
ممنونم از شما. تشکر میکنم. خیلی
از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده عصر فیروزه‌ای باشید که به صورت زنده از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
نصر فیروزه‌ای.